420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. به ساعت 7:30 دقیقه رسیدیم. اینجا هم باز موقع شنیدن مهمترین خبرهاست، البته سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر همراه با سمیرا قرایی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS آمریکا گفت ایران قانع نشده است که آمریکا در مبارزش با گروه حکومت اسلامی جدی است. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده توسط یک بمبگذار انتحاری در شامگاه روز شنبه در یک ایستگاه ایست بازرسی در شرق لبنان منجر به مرگ 3 تن شد. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای تقویت آتش‌بس موقت روز چهارشنبه دوم مهر در شهر قاهره با میانجیگری مصر اثر گرفته می شود. محمد کربلایی حریری فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ایران میگوید این یگان روز 25 شهریور در یک عملیات مشترک با پلیس امنیت تهران توانسته 1089 شیء تاریخی نفیس را کشف و توقیف کند. دومین روز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 روز شنبه با بحث‌های کارشناسی و دیدارهای دو جانبه در مقر سازمان ملل در نیویورک ادامه یافت. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هشدار داده است که وضعیت ذخیره آب در سطح‌های لار و لاتیان بسیار نگران کننده است و این سطح‌ها فقط برای چند روز دیگر می‌توانند آب تهران را تأمین کنند. قوه قضاییه ایران به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه فرصت داده است تا امکانات فنی کنترل و مسدود کردن شبکه‌های ارتباطی مجازی چون وایبر، واتساپ و تانگو را فراهم کند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی میگوید به تمدید قرارداد بازداشت موکلش اعتراض کرده است.
با سپاس از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره شرایط نامناسب و دشواری که ذخایر آبی ایران با آن روبروست. به اتفاق شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز رو ورق خواهیم زد. فرج سرکوهی از فرهنگ و هنر برای ما خواهد گفت و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی گفته که آبرسانی به 6300 روستا با تانکر انجام میشه و شهرهای بزرگ ایران مانند تهران، کرمان و اصفهان در شرایط بسیار نامناسب ذخایر آبی قرار دارند. اسحاق جهانگیری صبح شنبه گفت برخی از مشکلات کشور با بودجه حل شدنی نیست و کمبود آب واقعیتی است که مردم ایران باید به آن آگاه باشند. به گزارش خبرگزاری مهر برای نمونه هم اکنون سطح آب سد لار 8 متر پایین تر از میزان مطلوب برای انتقال به تهران و آب هم اکنون با پمپاژ منتقل میشه. بنیامین صدر:
بیش از 290 دریاچه ایران همچون دریاچه ارومیه در حال خشک شدن هستند. این را حمید چیتچیان وزیر نیرو میگوید. آقای چیتچیان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر اینکه تالاب‌های بسیاری در ایران وجود دارد که در شرایط بحرانی است، گفت این وضعیت به سبب برداشت و مصرف آب بیش از ظرفیت طبیعت بوده است. او تنها راه اساسی برای احیای تالاب‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی ایران را کنترل و مدیریت مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت عنوان کرد. این در حالی است که به گفته وزیر نیرو برای بقای کشاورزی و حیات ایران چاره‌ای جز مدیریت مصرف آب نیست. آقای چیتچیان همچنین گفته که با توجه به محدودیت‌های موجود چاره‌ای وجود ندارد که آب شرب را از آب غیر شرب جدا کنیم. وزارت نیرو پیشتر اعلام کرده بود که به سبب اضافه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی کیفیت آب شرب شهری کاهش یافته است، اما از دیگر سو رئیس سازمان محیط زیست بر مخالفت خود با پروژه انتقال آب از دریای خزر تاکید کرد. معصومه ابتکار در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که درباره انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی تصمیمی گرفته نشده و هیچ موافقتی صورت نگرفته است. خانم ابتکار در مخالفت با انتقال آب بین حوزه‌ای گفت که آب باید به صورت درست مدیریت شود. او درباره احتمال توافق وزارت نیرو و محیط زیست بر سر انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران گفت خیلی موافق با بحث انتقال آب نیست، چرا که به گفته خانم ابتکار منابع آبی ایران نیازمند مدیریت است. رئیس سازمان محیط زیست گفت که برای نمونه مازندران منابع آبی خوبی دارد، اما با مشکل آب مواجه است، به گونه ای که نه فاضلاب تصفیه می شود و نه منابع آب موجود به درستی مدیریت می شوند. خانم ابتکار همچنین با بیان اینکه سرانه مصرف آب در تهران حدود 2 برابر میانگین جهانی است، گفت الگوی کشاورزی نیز در ایران نادرست است و بخش عمده ای از منابع آبی از دست می رود. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، با اشاره به طرح انتقال آب برای دریاچه ارومیه به ما می گوید:
بحث انتقال آب از حوزه های دیگه مثل خزر یا بحث انتقال آب از عرس، رودخانه زاب و دیگر حوزه ها مطرح شده بود. تقریبا کارشناسان و مسئولان به این توافق جمعی رسیدن که این طرح طرحهای جامع و درستی نیست. 20 سال هست که گفته میشه 30% آب به خاطر فرسوده بودن شبکه های آبرسانی هدر میشه. علاوه بر این تقریبا 90% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه. اگر قرار باشه که ما بخوایم شهروندان رو از آب شرب محروم نکنیم، ناگزیریم که برای بهبود وضعیت موجود به فکر تغذیه سفره‌های زیرزمینیمون باشیم به روش‌های مصنوعی، که البته روش‌های خیلی هزینه‌بری هم نیست.
آنگونه که اکنون وزارت نیرو اعلام کرده، به دلیل بحران کم آبی از مهر ماه سال جاری قرار است مصرف آب برای مقاصد کشاورزی به نصف تقلیل پیدا کند. کشاورزان ایران در سال گذشته حدود 90 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی استفاده کردند که قرار است این رقم 50 میلیارد متر مکعب کاهش یابد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. ببینیم از میان صفحات درونی روزنامه‌های امروز چه مطالبی برامون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، اغلب روزنامه‌های امروز اظهارات وزیران امور خارجه ایران و آمریکا رو در باره مذاکرات هسته‌ای و مقابله با داعش بازتاب دادند.
بله، همینطور هست. امروز اغلب روزنامه‌ها توجه ویژه‌ای نشون دادن به مذاکرات هسته‌ای که در نیویورک در جریان هست. حضور وزیر خارجه ایران آقای محمد جواد ظریف در سازمان ملل و همچنین جلسه‌ای که شورای عالی امنیت سازمان ملل برای طراحی نحوه برخورد و مقابله با گروه داعش برگزار کرده. روزنامه ایران در گزارش مفصلی که امروز چاپ کرده، هم اظهارات آقای محمد جواد ظریف رو درباره مذاکرات هسته‌ای و هم اظهارات آقای عباس عراقچی رو معاون آقای ظریف رو منتشر کرده. به نوشته این روزنامه، آقای ظریف گفته که اگر آقای اوباما قول بده که میتونه تحریم ها رو برطرف کنه، ما روی قول ایشون حساب میکنیم، قولشون رو میپذیریم و حاضریم که به هر حال به توافق نهایی نزدیک بشیم. آقای عباس عراقچی هم به نوشته روزنامه ایران مذاکرات هسته‌ای رو تاکنون مثبت ارزیابی کرده، گفته که هم اراده در هر دو طرف وجود داره و هم طرح‌ها و پیشنهادات تازه‌ای مطرح شده که جزئیات اون در آینده اعلام خواهد شد. اما روزنامه شرق هم گزارش مفصلی امروز در این زمینه داره. در گزارش روزنامه شرق بیشتر نظر وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری مورد توجه قرار گرفته که بنوشته این روزنامه در جلسه شورای اقلیت سازمان ملل از ایران خواسته که با داعش مقابله کنه. البته این روزنامه اشاره کرده که آقای محمد جواد ظریف در جلسه شورای امنیت سازمان ملل حاضر نشده و به جای ایشون آقای عباس عراقچی حضور داشته، اما هم آقای عراقچی و هم آقای جانکری هر دو تا پایان سخنرانی یکدیگر در شورا باقی ماندن و روزنامه کیهان هم به حالت تردید به سخنان آقای ظریف نگاه کرده و نوشته که آقای ظریف علارغم عهد شکنی های پی در پی آمریکا گفته که ما قول آقای اوباما رو میپذیریم.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان گزارشی از برگزاری جلسات هفتگی مقام‌های ارشد دولت حسن روحانی با جامعه مدرسین حوزه قم منتشر کرده.
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که مقام‌های ارشد دولت آقای روحانی در چند هفته گذشته راهی قم شدند. بعضی از این مقام‌ها و جلسات غیرعلنی رو با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم که ریاست اون با آقای محمد یزدی هست برگزار کردند. جامعه مدرسین حوزه علمی قم یک تشکل نزدیک به اصولگرایان هست و روزنامه آرمان اشاره کرده که شاید یکی از اهداف دولت آقای روحانی این هست که این جلسات رو برگزار می‌کنه تا نظر مساعد اونها رو نسبت به دولت جلب کنه. اما نکته مهم این هست که آرمان تاکید کرده محتوای این جلسات فاش نشده. هفته گذشته آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در این جلسه حاضر شده و در هفته جاری هم وزیر اطلاعات.
روز گذشته چند مقام ارشد دولتی درباره بحران بی‌آبی هشدار دادند و اغلب روزنامه‌ها به این موضوع پرداختند، از جمله روزنامه تعادل.
بله، روزنامه تعادل گزارش داده که روز گذشته آقای اسحاق جهانگیری، معصومه ابتکار، حمید چیچیان وزیر نیرو و حسین هاشمی چند مقام ارشد دولتی راهی اطراف تهران شدند، به ویژه در بازدیدی داشتن از سد لار و بعد از اون طی نشست خبری به خبرنگاران گفتن که وضعیت بحران آب در تهران و پایتخت بسیار وخیم هست. این روزنامه اظهارات این مقام‌های دولتی رو هشدار بالاترین مقام‌های دولت نسبت به بحران بی‌آبی توصیف کرده و حتی نوشته که آقای چیچیان گفته که ما تبلیغ نمی‌کنیم بلکه واقعاً با بحران بی‌آبی مواجه هستیم. و البته این روزنامه اشاره کرده که راهکارهای مقام‌های دولتی برای مقابله با این بحران بی‌آبی با همدیگر متناقض هست.
تعطیلی بخش جراحی یکی از بیمارستان‌های تهران به دلیل وجود عفونت خبری است که در روزنامه شرق می‌بینیم.
روزنامه شرق گزارش داده که عفونت بیمارستانی بخش جراحی قلب بیمارستان مدرس رو در سعادت آباد تهران تعطیل کرده. این روزنامه اشاره کرده که در چند هفته گذشته بیمارانی که جراحی قلب باز انجام داده بودند در این بیمارستان دچار عفونت شدند. دست کم 6 نفرشون در حال حاضر به نوشته این روزنامه در بخش سی سی یو به سر میبرن و عفونت ها حتی اخباری رو منتشر کرده که برخی از این افراد دچار نابینایی شدن یا مشکلات بیشتر جسمی اونها رو تهدید میکنه. محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت هم عفونت در بخش جراحی قلب بیمارستان مدرس رو تایید کرده، اما گفته که تلفات جانی این عفونت نداشته.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسین، خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، ریچارد سوم در واقعیت تاریخی پادشاهی قدرت طلب و بی‌رحم بود و در جهان نمایش هم از منفی ترین شخصیت هایی است که ویلیام شکسپیر خلق کرده. برداشت تازه‌ای از نمایش ریچارد سوم اثر شکسپیر در تهران به صحنه رفته، درباره این نمایش بخواستم ازتون بپرسم.
بله، شما توضیح بسیار جالبی دادین راجع به شخصیت ریچارد سوم که همونطور که گفتین پادشاهی مستبد و بی‌رحم بود و در آخرین پادشاه انگلیس هم بود که در جنگ کشته شد در اواخر سده 16 میلادی و شکسپیر هم از او چهره بسیار منفی ساخته در نمایشنامه معروف ریچارد سوم که یکی از پرشخصیت ترین نمایشنامه های او هستش. در این نمایش این پادشاه مردی است بدقیافه، گوش‌پشت و حیله‌گر که در واقعیت تاریخی حیله‌گری و درست هست و همچنین بی‌رحمی و ستمگری او. حالا در واقع ریچارد سوم یک شاه مستبد هست و میتونیم بگیم نماد شاهان مستبد است که بر مردم خودشون ستم میکنن. نمایشنامه‌ای که به صحنه رفته ریچارد سوم رو مهران رنجبر با الهام از یا با اقتباس از اثر ویلیام شکسپیر نوشته که آیدا آب‌پرور اونو کارگردانی کرده، در سالن نام‌آوران تئاتر ایران در خانه موزه انتظامی به صحنه رفته، کاری از گروهی به نام ما دوتا. حالا ما میدونیم که یک جمله بسیار معروفی است در پایان نمایش شکسپیر که اونجایی که ریچارد سوم در جنگ کشته میشه فریاد میزنه که اسب، یک اسب، تمامی پادشاهی هم برای یک اسب. در واقع او خواهان یک اسبی است که فرار بکنه از صحنه، که البته به اسبی دست نمییابه و کشته میشه. حالا این نمایشنامه نویس ریچارد سوم که در تهران به صحنه رفته از این جمله الهام گرفته و از نگاه اسب زندگی ریچارد سوم رو روایت میکنه. یعنی در واقع این اسب نمیاد به سوی ریچارد سوم، نمیخواهد که دوباره به او خدمت بده تا او ادامه بده ظلم و ستم خودش رو. در واقع سعی کرده که در یک قالب به اصطلاح گروتسک یک روایت نو از دیدگاه اسب پادشاه به دست بده و تا حدودی هم موفق.
خبر دیگه درباره یک نمایش دیگه است به نام گوهر. آقای سرکوهی،
این نمایش رو حسین فدایی حسین نوشته، محمد جواد طاهری کارگردانی کرده، از دیروز در تماشاخانه مهر حوزه هنری به صحنه رفته. داستان یک دختر دانشجویی هستش که داره تحقیق میکنه درباره یک دوره تاریخی و بعد در یک خانه یک خنجر عتیقه پیدا میکنه، بعد تحقیق یادش میره و میخواد که اون خنجر رو بدزده. در عین حال اهالی اون خانه دارن یک مجلس تعزیه زنانه برپا میکنن و این موقعیت یک چالش هایی رو به وجود میاره و داستان نمایش بر این اساس شکل گرفته.
قلمرو نامحدود، این عنوان نمایش نیست، عنوان نمایشگاهی است که برای ما خبرهایی درباره اون هم دارید.
بله، این نمایشگاه از یک چیدمان هنری هستش، یک ویدیو چیدمان و تعدادی تابلو نقاشی. ویدیو چیدمان ها رو ندا عزیزی خلق کرده و در اونها کوشیده است که بر مسئله حمل و نقل شهری و فضاهای عمومی شهر تکیه بکنه و این نمایشگاه در گالری شهر کتاب مرکزی برپاست. در این چیدمان ها از ترکیب مواد بهره گرفته، از جمله آهن و چوب و پارچه، و تنگناهای فضای شهری تهران رو نشون داده که ما همه در اون انگار اسیر هستیم. برخلاف نامش که قلمرو نامحدود هست، نشون میده که چطور ما در یک به اصطلاح قلمرو بسیار محدودی گرفتار هستیم. در کنار این نقاشی‌های الناز مصطفایی هم ارائه شده و این نمایشگاه تا 9 مهر ماه هم ادامه دارد.
آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک‌های رسیده، شنونده‌ای به نام حسن به رادیو فردا و کارکنانش اظهار لطف کرده و خسته نباشید گفته. به کارکنان رادیو فردا بسیار از لطف ایشون سپاسگزاریم. شنونده دیگری به نام طاهره از فردیس نوشته گروه داعش و اسلامیان افراطی در ایران دست به دست هم دادن تا با ویران کردن آثار فرهنگی و تاریخی در ایران هویت تاریخ گذشته را از بین ببرند و یک دو تاریخ دوره جاهلیت را جایگزین آن کنند. بقیه پیامک ها در فرصت های دیگه منتظر دریافت پیامک از جانب شما همچنان هستیم. 20420733 595 555 و 207-926-011-57-30. وقتی اون رسیده که ببینیم بردیا افشین از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام، امروز یک شنبه است و طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در موسیقی جهان. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، امروز رو با یاد جورج همیلتن چهارم شروع میکنم. از چهره های برجسته موسیقی سبک کانتری، هنرمندی آمریکایی که به تازگی در 77 سالگی در گذشته. Abilene, Abilene,
I sit alone most every night, watch those trains pull out of sight. Don't I wish they were carrying me back to Abilene.
این آهنگی است به اسم ابلین، از جمله آهنگ‌های معروف جورج همیلتون چهارم، خواننده و نوازنده‌ای که از میانه‌های دهه 50 میلادی فعالیتش را شروع کرده بود. او در ابتدا چهره‌ای محبوب برای نوجوان‌ها بود، اما بعداً او رو آورد به موسیقی سبک کانتری. جورج همیلتون چهارم اوج اشتهارش را در دهه 60 میلادی با انتشار 12 آلبوم موفق تجربه کرد. Crowded city, there ain't nothing free, nothing in this town for me. Wish to the Lord that I could be in Abilene, sweet Abilene. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. یک شنبه پیش میتونست روزی باشه که ایمی واینهاوس تولدش رو جشن بگیره، تولد 31 سالگیش رو. ایمی واینهاوس خواننده و آهنگسازیه که 27 ساله بود از دنیا رفت. با این حال به مناسبت تولد 31 سالگی او، در منطقه‌ای که این هنرمند برجسته و محبوب زندگی میکرد، مجسمه نصب شده در شمال لندن و در منطقه کمدن تاون. در روز رونمایی این مجسمه طرفدارانش گرد اومده بودند. ایمی واینهاوس هنرمندیه که در طول زندگیش با مشکلاتی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و الکل روبرو بود، مشکلاتی که زندگی حرفه‌ای و شخصیش رو بسیار تهدید میکرد و در آخر این مسمومیت ناشی از مصرف الکل بود که او رو از پا در آورد. خانواده ایمی واینهاوس بنیادی رو به راه انداختن تا به جوانانی تا به جوانان با مشکلاتی مشابه کمک کنند. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Bruce Job and Kennedy. And it's an invitation you can take. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, got bad integrity. گروه کوین رسماً جزئیاتی رو درباره آلبوم آتیش منتشر کرده، آلبومی که متشکل از قطعاتی است با آواز فردی مرکوری، خواننده و آهنگساز درگذشته گروه، قطعاتی که پیشتر هیچگاه شنیده نشده بودند. از جمله قطعاتی که فردی مرکوری اونها رو با مایکل جکسون، ستاره اسطوره‌ای موسیقی پاپ در دهه 80 میلادی ضبط کرده بود. گروه کوین اعلام کرده این آلبوم 19 آبان امسال به بازار میاد. در واقع برایان می نوازنده گیتار و راجر تیلر نوازنده سازهای ضربی کوین روی این قطعات ضبط شده از سالهای دور کار کردند، قطعاتی که هیچ وقت در گذشته برای انتشار آماده نشده بودند. این دو اونها رو حالا برای انتشار آماده کردند. فردی مرکوری 23 سال پیش در 45 سالگی درگذشته بود. به جرأت میشه گفت او از برجسته ترین و مستعد ترین چهره های تاریخ موسیقی راک. گروه کوین پیشتر هم در سال 95 میلادی و 4 سال بعد از مرگ فردی مرکوری آلبومی رو با آواز او منتشر کرده بود و حالا این دومین آلبومی است از گروه کوین که بعد از مرگ فردی مرکوری خواننده و آهنگساز محبوب و دوست داشتنیش منتشر میشه. Drop of a hat, Jesus really و در آخر باید بگم یک حکم دادگاه در ایران در رسانه‌های غربی بازتاب فراوانی داشته، حکمی که برای 6 جوان صادر شده، جوانهایی که ویدیوی رو برای آهنگ هپی یا شاد از فرل ویلیامز بازسازی کردند. ساسانه سلیمی، ریحانه تراوتی، ندا مؤتمنی، افشین سهرابی، بردیا مرادی، روحام شامخی و سپیده. در بهار امسال این دختران و پسران جوان رو پیشتر نیروی انتظامی ایران دستگیر کرده بود و ویدیویی از اعترافات اونها از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. همون زمان دستگیری اونها واکنش گروه‌ها و فعالان حقوق بشر رو برانگیخت و البته واکنش خود فرل ویلیامز رو که در صفحه رسمی فیسبوکش نوشت: این چیزی فراتر از غم انگیزه که این بچه‌ها برای گسترش شادمانی دستگیر شدند. حالا کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خبر داده حکم دادگاه این جوانان به تازگی صادر شده و اونها به حبس تعلیقی و 91 ضرب شلاق محکوم شدند. اتهام اونها داشتن روابط نامشروع با یکدیگر و مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل عنوان شده. همونجور که گفتم این خبر واکنش هایی رو در رسانه های بین المللی داشته و فعالان حقوق بشر رو باز هم نگران کرده و عده بسیاری ایرانی رو در سراسر جهان ناراحت که اونها کمپینی رو علیه این حکم به راه انداختند. ساخت ویدیوی خانگی برای آهنگ هپی از فرل ویلیامز که آهنگی معروف و پرطرفدار، پدیده ای که در چند ماه گذشته در سراسر جهان رواج داشته. Clap along if you feel like
که همیشه در ثانیه‌های آخری که به ساعت 8 مانده بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما امروز هم صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 از طریق رادیو ادامه پیدا خواهد کرد. میتونید با ما بمانید از طریق رادیو. ساعت 8 بامداد، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. یک بار دیگه سلام میکنیم به شما و صبح بخیر میگیم. در ادامه برنامه پیش از شنیدن گزارش هایی که براتون تدارک دیده شده، بار دیگه از مهمترین و تازه ترین خبرها آگاهی میابیم، همچنان در همراهی سمیرا قرایی. صبح بخیر سمیرا.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام مجدد میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS آمریکا گفت ایران قانع نشده که این کشور در مبارزش با گروه حکومت اسلامی جدی است. به گزارش رویترز، آقای ظریف در رابطه با چگونگی حل بحران در عراق میگوید هر گونه تلاشی باید از طریق کشورهای منطقه انجام شود و سپس به تایید جامعه جهانی برسد و نه برعکس. آقای ظریف همراه با جمعی از دیپلمات‌های بلندپایه ایران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای و همچنین شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد. همچنین روز گذشته و در ادامه اجماع جهانی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل تشکیل جلسه داد. در این جلسه وزرای امور خارجه عراق، آلمان، آمریکا، روسیه و همچنین ترکیه درباره راه‌های حل بحران عراق سخنرانی کردند. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای تقویت آتش‌بس موقت روز چهارشنبه دوم مهر ماه در شهر قاهره با میانجیگری مصر از سر گرفته می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع آگاه در این باره گفته است که مصر نمایندگان اسرائیل و حماس را دعوت کرده تا روز دوم مهر ماه با هم در قاهره دیدار کنند. اسرائیل و حماس پس از 50 روز درگیری روز چهارم شهریور به آتش بس رضایت دادند. مقامات مصری با تایید این خبر اعلام کردند که گروه‌های فتح و حماس نیز دعوت شدند تا فردا دوشنبه با هم در قاهره مذاکره کنند. اردیبهشت ماه گذشته گروه‌های حماس و فتح توافق کردند که تحت یک دولت ائتلافی با یکدیگر همکاری کنند. علی‌رغم این توافق، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بالاترین مقام در گروه فتح در ابتدای ماه جاری میلادی حماس را متهم به ایجاد یک دولت موازی در غزه کرده بود، اتهامی که از سوی خالد مشعل رهبر حماس رد شد. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده توسط یک بمبگذار انتحاری در شامگاه روز شنبه در یک ایستگاه ایست بازرسی در شرق لبنان منجر به مرگ 3 تن شد. به گزارش آسوشیتد پرس، کنترل این ایستگاه در اختیار نیروهای حزب الله لبنان است و گفته می شود فرد بمبگذار از اعضای گروه‌های جهادی افراطی بوده است. آسوشیتد پرس می نویسد که این انفجار به بحران‌های سوریه مرتبط است، بحرانی که سبب شده درگیری‌ها بین گروه‌های سنی مذهب حکومت اسلامی و جبهه نصرت با گروه شیعه مذهب حزب الله بالا بگیرد. شهر ارسال و اطراف آن در شرق لبنان همچنان صحنه درگیری میان ارتش لبنان و گروه‌های جهادی است. محمد کربلایی حریری، فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ایران، میگوید این یگان روز 25 شهریور در یک عملیات مشترک با پلیس امنیت تهران توانسته 1089 قلم شیء تاریخی را کشف و توقیف کند. به گفته آقای کربلایی، تیم پلیس امنیت و یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی با دستور معاونت قضایی روز 25 شهریور به مخفیگاه فردی با هویت معلوم وارد شده و مجموعه نفیس و عظیمی از آثار تاریخی ایران را ضبط کردند. به گزارش ایرنا، اشیاء مکشوفه آثاری نفیس از ادوار مختلف باستانی ایران از حدود 6000 سال قبل از میلاد مسیح تا قرون میانه اسلامی را در بر می‌گیرد. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از سمیرا قرائی. در گزارش‌های پیش رو نخست به عبور 45000 کرد سوریه به خاک ترکیه گزارشی خواهیم داشت. همچنین درباره تصرف 21 روستای کردنشین سوریه به دست نیروهای داعش نظر یک تحلیلگر نظامی رو میشنویم و در همین حوزه درباره آزادی 49 گروگان ترکیه‌ای از چنگال نیروهای داعش هم گزارشی خواهیم داشت. همچنین گزارش می‌شنویم درباره بازداشت بیش از 430 تن از دراویش گنابادی در ایران و همچنین خواهیم شنید که رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران خبر داد که 7 بیمار در بیمارستان مدرس تهران در حین عمل جراحی قلب دچار عفونت بیمارستانی شدند. سری به اوکراین هم می‌زنیم تا از آخرین تحولات مربوط به بحران این کشور خبر بگیریم. پیش از پرداختن به گزارش ها یادآوری میکنم که چند تا پیامک به دستمون رسیده که ما بین گزارش ها حتما اونها رو براتون خواهیم خواند. نعمان کورتولموس معاون نخست وزیر ترکیه روز شنبه به CNN ترک زبان گفت که در پی پیشروی نیروهای گروه داعش در مناطق کردنشین شمال سوریه از زمان بازگشایی مرزهای ترکیه به روی آوارگان کرد سوری طی 2 روز گذشته 45000 کرد سوری از 8 نقطه مرزی وارد خاک ترکیه شدند. مهتاب وحیدی راد:
به دنبال پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در شمال سوریه، معاون نخست وزیر ترکیه میگوید از زمان بازگشایی مرزهای این کشور به روی پناهجویان کرد سوری از روز جمعه تا کنون 45000 کرد سوری وارد خاک ترکیه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهان نیروهای کرد در سوریه میگویند همکنون نیروهای گروه خلافت اسلامی به 15 کیلومتری شهر کوبانی رسیدند. به گزارش رویترز، به دنبال پیشروی نیروهای گروه خلافت اسلامی، 300 نیروی پیشمرگ کرد از ترکیه برای کمک به نیروهای کرد وارد سوریه شدند. در همین حال یک شهروند کرد سوری که به ترکیه گریخته به خبرگزاری رویترز گفته نیروهای گروه خلافت اسلامی به سلاح‌های سنگین مسلحند، در حالی که نیروهای پیشمرگ کرد با سلاح‌های سبک با آنها مقابله می‌کنند. سامان رسول‌پور، خبرنگار آزاد ساکن سوئد که اخبار مربوط به مناطق کردنشین را پیگیری می‌کند، در این باره می‌گوید:
بعد از اینکه داعش تونست در موصل پیشروی بکنه و در مناطق سنی نشین عراق پیشروی بکنه، تونست به سلاح‌های سنگین ارتش عراق دسترسی پیدا بکنه و بعدها به مرور این سلاح‌ها رو منتقل کرد به جبهه سوریه و مشخصاً دور جدیدی از حملات رو علیه کردهای سوریه سازمان داد و الان میشه گفت که سومین دور جدی حملات به کوبانی آغاز شده و با سلاح‌های سنگین مثل تانک، توپ و کاتیوشا این حملات ادامه داره، در حالی که طرف مقابل کردهای سوریه بیشتر سلاح‌های سبک و نیمه سنگین دارن و به یک نوعی یک نابرابری از لحاظ تجهیزات نظامی اونجا وجود داره که همین هم زمینه بروز فاجعه انسانی رو مشخصاً شهر کوبانی و منطقه کوبانی دامن زده و گفته میشه که داعش در برخی مناطق پیشروی‌هایی کرده و در حال حاضر هم گفته شده که 10 نفر کشته شدن.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از زمان آغاز پیشروی گروه خلافت اسلامی در شمال سوریه، یعنی از روز سه‌شنبه، کردهای سوریه دست کم 100 روستا را در این منطقه تخلیه کردند. رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، گفته است در جریان پیشروی‌های اخیر گروه خلافت اسلامی، نیروهای این گروه دست کم 11 شهروند کرد سوری را به قتل رساندند. مسعود بارزانی، رهبر کردهای عراق، روز جمعه از جامعه بین المللی خواست با مداخله نظامی ساکنین کوبانی را نجات دهند. سامان رسول‌پور:
در واقع هم آقای بارزانی و هم تقریبا بیشتر احزاب کردستان عراق از جمله اتحادیه میهن کردستان از یک طرف از خود جامعه کردستان درخواست کردند و آمادگی خودشون رو برای کمک اعلام کردند که به هر حال به مردم کوبانی و به کردستان سوریه کمک بکنن، و از طرف دیگه مشخصا از جامعه جهانی آمریکا کشور غربی خواستن که به داد مردم کوبانی برسن، چون اتفاقی که الان داره میفته این هستش که به سرعت داره وضعیت به سمت یک فاجعه انسانی میره و بیشتر میشه گفت که کردهای سوریه تنها موندن، و به همین دلیل در روزهای گذشته هم خود کردهای سوریه هم آقای بارزانی و اتحادیه میهن کردستان از جامعه جهانی درخواست کردن که به کمکشون بشوند. در روزهای گذشته که در پاریس نشستی برگزار شده بود اشاره مشخصی به این نشده بود که به کردهای سوریه کمک بکنن.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در صورت تصرف شهر عین العرب یا کوبانی توسط نیروهای گروه خلافت اسلامی، این گروه بر مناطق مرزی بین سوریه و ترکیه تسلط خواهد یافت.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. در پیوند با همین موضوع شنونده‌ای برای ما نوشته: سلام به رادیو فردا، خسته نباشید. ایشون گفته محسن حیدری هستم از بندر گناوه. در مورد گروه داعش خواستم بگم آمریکا که این قدرت رو داره که سران دنیا رو در یک ائتلاف علیه داعش هماهنگ کنه، این به فکرش نرسیده که این گروه تروریستی از کجا به منابع هنگفت مالی دسترسی داره و چه کسانی اونا رو تأمین مالی میکنن. ایشون اضافه کرده آخر هزینه ی جنگ تمام عیار داعش که به همین سادگی مهیا نمیشه، مثل هزینه ی هواپیما و بمب. بعد ایشون گفته حامیان این گروه و خشکاندن منابع مالی آنان در مدت بسیار کم آنها را از پا در خواهد آورد. اگر البته این جمله کامل نرسیده، من همونطوری که رسیده میخونم: اگر با حامیان آشنا نیست و قصد آزمایش سلاح‌های جدیدش رو ندارد. و جمله اینجا تمام شده. به هر حال ممنونیم از پیامک ایشون. چنانچه پیامک‌های دیگری به دستمون برسه در ادامه صبحانه با خبر اونها رو خواهیم خوند. همین شنونده در پیامک قبلیش نوشته بود که می‌خواستم بپرسم که چرا روزهای جمعه رادیو فردا پیام‌ها رو نمی‌خونه، و اگر میخونه چرا این جمعه نخوند، که ما اینجا حتما با همکاران دیگرمون در میان خواهیم گذاشت. ادامه گزارش ها: گروه داعش که از روز پنجشنبه با گسترده کردن دامنه حملاتش به منطقه کوبانی باز هم به موفقیت های سریع دست یافت، تونست دست کم 21 روستا رو در سوریه به تصرف در آورده و شهر کردنشین کوبانی رو در آستانه سقوط قرار بده. مرتاد قاسمفر در گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در بررسی بیشتر این ماجرا نخست از او پرسیده تأثیر این موفقیت های اخیر در صحنه درگیری ها چیست؟ حسین آریان:
کاری رو که خلافت اسلامی انجام داده در رابطه با کوبانی در راستای فعالیت‌های گروه خلافت اسلامی در استان حلب هست که به ضرر در واقع دولت اسد هست، یعنی بست تصرفاتش در این استان، و در این حال این بخش کوچک کردنشین رو از قسمت اصلی کردنشین که استان الحسکه است و در واقع پیوسته نبوده به اون جدا کرده و کردها را متفرق کرده و پناهنگی ها کرده به طرف ترکیه، و با این حساب خودش رو رسونده در این ناحیه مخصوص به مرز ترکیه.
گروه داعش، علت این که اینها همچنان میتونن به رغم این که خیلی از کشورهای دنیا اقداماتی علیه این گروه رو قراره که انجام بدن، علت پیشروی اینها چیه در واقع؟
اولا کارهایی رو که در سطح بین المللی انجام گرفته برای تشکیل یک ائتلاف هنوز به نتیجه نرسیده و شک و تردیدهایی در مورد کارایی این ائتلاف وجود داره، که این شک و تردید در سخنان رئیس ستاد ارتش آمریکا دیده شده که گفت اگر این ائتلاف به نتیجه نرسه ما مجبور خواهیم بود سرباز بفرستیم به منطقه برای اینکه به هدف نهایی خودمون برسیم. دوم اینکه این ائتلاف فعلا تمرکزش بر روی عراق هست، یعنی علیه خلافت اسلامی در عراق هست و هنوز در سوریه اون شکل لازم رو به خودش نگرفته. به همین جهت به باور من خلافت اسلامی در راستای تلاشی که برای گسترش متصرفات خودش داره، کار خودش رو متوجه سوریه کرده که هنوز کاری بر علیهش انجام نمیگیره و متوجه کوبانی شده و در این حال از جهتی خیالش راحته برای اینکه ترکیه هیچ اقدامی در گذشته علیه خلافت اسلامی انجام نداده و حالا هم انجام نمیده.
خب به عبارتی پس یعنی تمرکز اونها بر منطقه کوبانی بیش از هر چیز به دلیل اینه که اون منطقه منطقه‌ای است که از نظر دفاعی ضعیف و آسیب پذیرتر از سایر مناطق دیگری است که مثلا در عراق این گروه میتونست بهش حمله بکنه یا مرتصرفش قرار بده؟
دقیقاً همینطوره. برای اینکه هم این منطقه یعنی کوبانی جداست، یه منطقه کوچکی است با یک جمعیتی که حدود 50,000 نفر کرد هست و واحدهای دفاع از خلق در این منطقه کوچک نمیتونن جلوی خلافت اسلامی بایستند. از نظر نظامی برای خلافت اسلامی مهمه، برای اینکه مناطق تحت تصرف خودشو گسترش میده در استان علب و همینطور خودشو به مرز ترکیه میرسونه. به این دلایل خلافت اسلامی نظر خودش رو متوجه کوبانی کرده.
حسین آریان کارشناس امور نظامی به پرسش‌های مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در همین حال احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز شنبه اعلام کرد که حدود 50 تن از اتباع این کشور که نیروهای داعش آنها را در شمال عراق ربوده بودند و به گروگان گرفته بودند پس از 3 ماه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه احمد داوودوغلو گفت این افراد صبح روز شنبه وارد خاک ترکیه شدند. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نخست وزیر ترکیه توضیحی در مورد جزئیات آزاد شدن 49 تبعی آن کشور که در دست نیروهای گروه خلافت اسلامی بودند نداد. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفت که این گروه در عملیاتی مخفی آزاد شده اند. بر اساس گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده بود، در میان این افراد دیپلمات، کودک و نیز اعضای نیروهای ویژه ترکیه وجود داشتند. آنها در حمله نیروهای گروه خلافت اسلامی به کنسولگری ترکیه در شهر موسل در 21 خرداد ماه روبوده شده بودند. این شهر از آن هنگام در تصرف این گروه قرار دارد. نیروهای امنیتی نیز به رویترز گفتند که گروگانها در شهری در مرز سوریه و ترکیه نگهداری می شدند. در همین حال شبکه تلویزیونی این تیوی ترکیه خبر داد که گروگان‌ها بدون پرداخت باج آزاد شدند و هیچ درگیری نیز بین نیروهای ترکیه و گروه خلافت اسلامی صورت نگرفت. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکیه اقداماتی را برای تقویت مرزهای خود با سوریه و عراق انجام داده است. در روزهای اخیر و با تشدید حملات گروه خلافت اسلامی به شهر کوبانی در سوریه، برخی از رسانه‌های کرد از جمله خبرگزاری وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK، حکومت ترکیه را به همکاری با گروه خلافت اسلامی و کمک به انتقال نیروهایش به اطراف شهر کوبانی متهم کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد که نیروهای گروه خلافت اسلامی در 2 روز اخیر حدود 60 روستای کردنشین در مرز سوریه با ترکیه را تصرف کردند. بر اساس این گزارش، حدود 45,000 کرد سوریه در 1 روز اخیر به ترکیه گریخته‌اند. در این ارتباط خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی تحلیلگران نوشت سیاست ترکیه حمایت از عناصر اسلامگرا برای سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه بود که به قدرتیابی گروه خلافت اسلامی انجامید. مارک پیرینی، سفیر سابق اتحادیه اروپا در ترکیه و کارشناس بنیاد کارنگی اروپا به این خبرگزاری گفت ترکیه مسئولیت مستقیمی در رشد گروه خلافت اسلامی و رویدادهای وحشتناک کنونی دارد. او اضافه کرد تا همین چند ماه پیش مرزهای ترکیه بر روی نیروهای این گروه باز بود، اما اکنون دولت این کشور متوجه تهدید آن برای خود شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته با خشم اتهام‌های مربوط به حمایت آنکارا از گروه خلافت اسلامی را رد کرد. به رغم این ترکیه هنوز به آمریکا مجوز استفاده از هواپیماهای جنگیش علیه این گروه را نداده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. در پی اعلام اعتراض دراویش گنابادی به بازداشت هممسلکان خود، روز شنبه بیش از 430 درویش گنابادی عضو کمپین کوچ به زندان اوین بازداشت شدند. این دراویش قصد داشتند با تجمع در برابر محل دادستانی در تهران با سکوت پیام اعتراضیشون رو به گوش مقام‌های قضایی ایران برسانند. جواد کوروشی.
به گزارش سایت مجذوبان نور که خبرهای دراویش گنابادی را بازتاب می‌دهد، روز شنبه در کمتر از یک ساعت در خیابان‌های اطراف دادستانی تهران 430 تن از دراویش گنابادی توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. سایت دراویش گنابادی خبر می‌دهد که در میان بازداشت شدگان زنان و کودکان هم دیده می‌شوند. یکی از کسانی که قصد شرکت در این تجمع داشت به رادیو فردا می‌گوید:
من بازا کنده خدا بودن که گرفتم من یک زهرم مادم بارا همزه همین در شرطه من گرفتم یک خود کدا کم زدن هم خودم در بلا انداختم پایین هم دیگه نداشتم برم اونجا شرکت بکنم
حمید حسینی پور شرکت کننده دیگری که بازداشت هم شده است به رادیو فردا میگوید شاهد ضرب و شتم آنچنانی نبوده است.
اجازه دادن جلوی بازار بزرگ 15 خرداد نیروی امنیتی فراوان بسیار بود با تمام تجهیزات و امکانات، اما ضرب و شتم آنچنانی نبود و فقرا با پای خودشون دادن سوار بهم شد.
این دستگیر شدگان روز شنبه به کلانتری های بازار فلسطین، قلهک، بیسیم، نازیاباد، بهارستان، سریه و حتی به گفته یکی از بازداشت شدگان به کلانتری های کرج هم منتقل شدند. یکی از دراویش بازداشت شده درباره شمار شرکت کننده در اعتراض روز شنبه دراویش به رادیو فردا میگوید:
من دیدم سعید سوز را نفر شرکت کرده بودن، چون تعداد اتوبوس 20 تا 30 تا این بنا سوار میکردن و کلانتری هم منتقل میکرد. در حال حاضر که ما 30 نفر در کلانتری بودیم، هم سه نفر دیگه هم به ما ملحق شد. سریع شناسایی رو کردن، لباس شخصی و بعد وارد شدن و ما رو سوار ماشین کردن. تو ماشین خود ما درگیری که بود ما دیگه با تو خصوص حمله کردن و دیگه چون تشنه زیاد شد خودشون جلوشو گرفتن و امروز بازداشت شدن. بیشتر کلانتری ها حتی کلانتری های کلاچ هم با من تماس گرفتن که در اونجا هم هستن.
حمید حسینی پور درباره هدف اعتراض روز شنبه دراویش گنابادی به رادیو فردا میگوید:
6 تا یا 7 تا وکلا چند برن که نوشتن، حالا چه ممنوع ملاقاتن چه به هر حال میبرن به انفرادی. حالا ما برام حمایت از اونا که حداقل بگی دلیلش چیه که بازداشت شدن، برام توضیح بدید. حالا ما هم خودمون با رضایت خودمون این بازداشت رو میگیم تا اونا آزاد نشن ما نمیگیم حتی بازداشت.
سایت مجذوبان نور بعد از ظهر روز شنبه نوشت که دراویش بازداشت شده در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند. دراویش گنابادی پیش از این در بیانیه اعلام کرده بودند که برای پیگیری وضعیت 9 درویش زندانی که مدت 20 روز است در اعتصاب قضا به سر میبرند، روز شنبه 29 شهریور در قالب کمپینی به نام کوچ از ایران به زندان اوین در مقابل دادستانی تهران با سکوت و دست و چشم‌های بسته برای به گفته آنان احقاق حقوق این زندانیان تجمع خواهند کرد و در صورتی که پاسخی از سوی مقامات کشور به خواسته‌هایشان داده نشود، از عوامل قضایی خواهند خواست تمامی اعتراض کنندگان را بازداشت کند. به نوشته سایت مجذوبان نور، آمار 430 نفر بازداشت شده مربوط به کسانی است که نام آنها در دست است و این آمار هر لحظه می تواند افزایش یابد.
جواد کوروشی گزارش می داد. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران روز شنبه 29 شهریور خبر داد که 7 بیمار در بیمارستان مدرس تهران از روز 18 شهریور در حین عمل جراحی قلب دچار عفونت بیمارستانی شدند. به گفته یک مقام وزارت بهداشت، اتاق عمل قلب این بیمارستان واقع در سعادت آباد اما پس از 4 روز یعنی در 22 شهریور ماه تعطیل اعلام شده. فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری فارس، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت طبق گزارش مسئولان بیمارستان مدرس تهران، بخش جراحی قلب از تاریخ 18 شهریور دچار عفونت شده و به همین دلیل در ابتدا 4 نفر دچار عفونت بیمارستانی شدند. او با اشاره به افزایش عفونت به 7 مورد در این بیمارستان از مرخص شدن یکی از بیمارانی خبر داد که دچار عفونت خفیف بوده است. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین گفته از این 6 بیمار تعدادی برای برطرف کردن عفونت در محل زخم مجدداً به اتاق عمل ارجاع داده شدند که از این تعداد 3 نفر محل زخمشان باز و 3 نفر دیگر محل زخمشان بسته است. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در ادامه گفته که یکی از بیماران قربانی عفونت بیمارستانی دچار کاهش بینایی هم شده، اما به گفته او این موضوع از عوارض عمل قلب باز است. محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت ایران هم گفته که کاهش بینایی این بیمار ممکن است به علت مشکل در عروق مغزی باشد و ربطی به عفونت بیمارستانی ندارد. خبرگزاری فارس به نقل از فرزند این بیمار میگوید که مادرش بعد از عمل جراحی به صورت ناگهانی بینایش را از دست داده و بعد از 4 روز دچار عفونت بیمارستانی شدید در ناحیه قفسه سینه شده است. معاون درمان وزیر بهداشت همچنین خبر داده که اتاق عمل قلب بیمارستان مدرس از روز 22 شهریور ماه تعطیل شده و اکنون تیم بررسی عفونت در این بیمارستان مشغول تحقیق است. او تاکید کرده که بخش جراحی قلب بیمارستان مدرس تا زمان برطرف شدن عفونت بیمارستانی باز نمی‌شود. این در حالی است که رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفته که با اقدام‌های انجام شده قرار است از ابتدای مهر مجدداً اتاق‌های عمل قلب در بیمارستان مدرس فعالیت خود را آغاز کنند. این عضو شورای شهر همچنین گفته اقدام‌های دیگری هم برای بخش عمل قلب در بیمارستان انجام شده که از آن جمله می‌توان به سیستم تهویه و استفاده از فیلترهای مخصوص اتاق عمل اشاره کرد. روز 23 تیر ماه هم 10 نفر در بیمارستان نیمه شعبان شهر ساری بعد از عمل جراحی چشم دچار عفونت بیمارستانی شده بودند. به گفته محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت، در ایران نظام ثبت عفونت بیمارستانی وجود ندارد و به همین دلیل آماری هم از میزان شیوع عفونت بیمارستانی در دست نیست، اما متوسط جهانی آن در دنیا بین 3-5% است. این در حالی است که حسین معصومی اصل رئیس اداره عفونت‌های بیمارستانی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه 5 آذر سال 1392 ضمن هشدار درباره افزایش عفونت‌های بیمارستانی در ایران از ابتلای 10-15% بیماران بستری شده در مراکز درمانی به عفونت‌های بیمارستانی خبر داده بود.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین طی مذاکرات اخیر با رهبران جدایی طلب به توافقی دست یافتند که قرار آتش‌بس شکننده‌ای را که 2 هفته از اعلام آن می‌گذرد در منطقه جنگ‌زده شرق اوکراین مستحکم کند. این در حالی است که شنبه درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان تحت حمایت روسیه ادامه داشت. آنا رایسکایا در کیف.
گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین با جدایی طلبان یا داشت تفاهمی را امضا کردند که مهمترین مفادان عبارت است از ایجاد محدوده حائل به عرض 30 کیلومتر بین خطوط مقدم نیروهای دولتی و شبه نظامیان، ممنوعیت مین‌گذاری پروازهای هواپیمای جنگی از جمله پهپاد و استفاده از هر گونه سلاح، خروج نیروهای خارجی از خاک اوکراین و استقرار ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در طول مرز روسیه و اوکراین. این دور مذاکره میان گروه تماس تشکل از اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا و رهبران جدایی طلب در مینسک پایتخت بلاروس جمعه بیش از 7 ساعت به درازا کشید. همانجا 2 هفته پیش طرفین درباره آتش بس دو جانبه و تبادل اسرا به توافق رسیده بودند. توافق جدید قرار شد از شنبه به اجرا گذاشته شود. لنید کوچما رئیس جمهور پیشین اوکراین و نماینده این کشور در مذاکرات مینسک به خبرنگاران گفت که همچنان تلاش های عمده مذاکره کنندگان تضمین آتش بس است.
Главный вопрос в обеспечении первого вопроса. Весь тот протокол, который мы приняли здесь.
دغدغه اصلی ما تضمین اجرای آتش بس است که بند اول توافق ماست. 2 ماده از توافقی که 2 هفته پیش امضا کردیم اجرا می شود. اما توقف خشونت ها همچنان مهمترین مسئله است که باید حل شود.
Первый пункт. Как прекратить огонь?
بر رغم اتهامات متقابل به نقض آتش بس، طرفین درگیر بر پایبندی خود به توافق مینسک تاکید دارند. در این حال درگیری ها در فرودگاه دنیتسک، بندر ماریوپل و ایستگاه مهم راه آهن دیبالسو ادامه دارد. شنبه هومه ماریوپل بار دیگر زیر آتش رکت انداز قرار گرفت. انفجار مهیب در کارخانه شیمیایی شهر دنیتسک را به لرزه درآورد و درگیری در دیبالسو که نظامیان اوکراینی در آنجا تحت محاصره قرار دارند، قربانیان جدید بر جای گذاشت. به عقیده کیه غرب ارتش اوکراین در این مقطع عمدتاً با نظامیان روس درگیر است. این در حالی است که روسیه همچنان حضور یگانهای ارتش خود در شرق اوکراین را تکذیب می‌کند. شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه بار دیگر تأکید کرد که گزارش‌ها از مداخله نظامی روسیه در اوکراین بخشی از جنگ خبری است که گویا علیه این کشور در جریان است. میخائیل زورابوف سفیر روسیه در اوکراین که از طرف روسیه در گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین شرکت می‌کند، به خبرنگاران گفت که برای دو طرف سربازان مزدبگیر می‌جنگند. ولادیمیر فیسینکا تحلیلگر سیاسی در کیف می‌گوید که آتش بس برای اوکراین تنها ارزش سیاسی دارد.
На сьогодні ми військовим шляхом повернути Донбас ми це зробити не зможемо, тому що воювати доведеться з російською.
Мушахас است که در این مرحله ما توانایی مقابله با ارتش روسیه برای بازپسگیری منطقه اشغال شده در شرق اوکراین را نداریم. رویکردی که کیف دنبال می‌کند تحکیم خطوط دفاعی است و ارسال این پیام به جامعه جهانی که اوکراین خواهان صلح است. متاسفانه مشکل عمده حل نشده و بعید است حل شود. روسیه که همواره حضور نظامیان خود را تکذیب کرده، به رغم توافق مینسک وانمود می‌کند که هیچ تعهدی برای عقب نشینی نیروهایش ندارد. عملاً ما همانند کریمه بخشی از استانهای دانیتسک و لوگانسک را نیز از دست داده‌ایم.
هفته گذشته پارلمان اوکراین قانونی را تصویب کرد که به مناطق تحت کنترل شبه نظامیان اختیارات گسترده اعطا خواهد کرد. الکساندر زاخارچنکا و ایگر پلاتنیتسکی که خود را به ترتیب نخست وزیران جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک مینامند، شنبه گفتند که این موضوع طی مذاکرات مینسک مطرح نشده. درگیری ها در شرق اوکراین از وسط فروردین و پس از الحاق کریمه به روسیه آغاز شد و تا کنون به کشته شدن بیش از 3000 تن انجامید. صدها هزار نفر نیز آواره شد. آن رئیس که رادیو فردا کیه.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک بار دیگه سپاسگزاری میکنم و از همه پیام های محبت آمیز شما به ویژه پیام های همدردی تندرست